هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه اولین روز هفته رو در کنار شما سپری می‌کنیم. ششم اسفند 1401 خورشیدی. زمان لحظه به لحظه داره سرعت می‌گیره برای اینکه خودش رو برسونه به سال بعد، یعنی سال 1402. البته هنوز فرصت زیاده برای اینکه از سال 1402 بخوایم برای شما بگیم. در این لحظه و در این ساعت من محمد زرقامی در کنارتون هستم، در آخرین ساعت شیفت کاری خودم، در کنار سایر همکارانم که کمک کردن تا امروز خبرها رو به آگاهی شما برسونیم و گزارش کنیم. در این لحظه رضا جمالی در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو برای شما بازگو کنه و پس از اون برگردیم به جمع شما و ورق بزنیم شنیدنی های این مجله شامگاهی. و این شما و این رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه روند افزایشی قیمت ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 56000 تومان گذر کرده. این در حالی است که همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از جلسه غیر علنی روز شنبه با حضور مقامات دولت گفت مجلس و دولت درباره افزایش قیمت ارز به جمع‌بندی‌های خوبی در این جلسه رسیدند. دولت از روزهای گذشته برای مدیریت قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی کرده و پتروشیمی‌ها و صنایع موظف شدند ارز خود را در این مرکز بفروشند. دور جدید افزایش قیمت دلار پس از محدود شدن معاملات ارزی عراق با ایران به دنبال فشار آمریکا آغاز شده است. اتحادیه اروپا یک روز پس از سالگرد حمله روسیه به اوکراین با تصویب دهمین بسته تحریمی علیه روسیه متعهد شد که فشار بر مسکو تا زمانی که اوکراین آزاد نشود افزایش دهد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در توییتی نوشته ما اکنون گسترده ترین تحریم ها را داریم که این می تواند زرادخانه جنگی روسیه را نابود کرده و اقتصاد آن کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین افزوده که این اتحادیه فشار را بر کسانی که قصد دارند تحریم‌های اروپا را دور بزنند افزایش می‌یابد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هشدار داده که این اتحادیه به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو ادامه خواهد داد. خانواده‌های جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به خانواده‌های خاوران در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان منشور دادخواهی خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت 44 سال گذشته در ایران شدند. خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و به ویژه تابستان 67 در این بیانیه آوردند همه آمران و عاملان و کسانی که در هر لباس و موقعیتی در قتل، شکنجه، اعترافگیری اجباری، صدور احکام حبس و اعدام مخالفان دست داشتند باید در دادگاه‌های صالح علنی مجازات و محاکمه شوند. این خانواده‌ها در بیانیه خود که روز جمعه 5 اسفند منتشر شده در این حال از مجازات اعدام به عنوان قتل عمد سازمان یافته حکومتی نام برده و آن را محکوم کردند. در خبر دیگر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد که هفته گذشته از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام دریافت کرد با فردریش مرتس رهبر مخالفان در پارلمان آلمان دیدار کرد. خانم شارمهد در توییتی نوشته این دیدار را در ادامه فعالیت‌های خود در راه آزادی پدرش انجام داده است. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را اقدامی در راستای هرچه بیشتر منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان خواند. خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که 44 دانش آموز دیگر در دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد در استان لرستان دچار مسمومیت شدند. طی هفته گذشته و در روزهای دوم و سوم اسفند در همین مدرسه این اتفاق مشابه رخ داده که در جریان آن 20 دانش آموز و 62 دانش آموز دیگر با علائم سرگیجه، ضعف و بیحالی به بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند. مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران از 9 آذر در قم آغاز شد و تاکنون صدها دانش آموز دختر در مدارس دیگر دچار مسمومیت شدند. تا کنون دلیل این مسمومیت ها مشخص نشده و هیچ گروه و نهاد رسمی هم در این زمینه پاسخگو نبوده است.
رضا جمالی بود. سپاس از رضا که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما اجازه بدید که در کنار شما ورق بزنیم این مجله شامگاهی رو. نگاهی خواهیم کرد به تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت پهپادیش از روسیه و همزمان رونمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک موشک کروز. گزارشی از مهدی بیگی. تهدید ضمنی اروپا توسط یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر علی حاجی‌زاده. او گفته است انشالله ترامپ و پومپئو را میکشیم. در این باره نگاهی خواهیم داشت به مواضع اخیر این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با علی کشتگر. روسیه عضویتش در گروه ویژه اقدام مالی تعلیق شد و البته ایران و کره شمالی هم در فهرست سیاه FATF باقی ماندند. نگاهی به این موضوع با احمد علوی. دلار در ایران با وجود جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که امروز تشکیل شد به 56,000 تومان رسید. نگاهی به این موضوع با روشنک آسترکی و احمد علوی. و در ادامه نگاهی هم خواهیم داشت به مواضع تازه‌ای که علیه مجلس خبرگان رهبری در این روزها مطرح شده، از جمله صحبت‌های محمد علی عیاضی عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم. او گفته است کار مجلس خبرگان بیانیه دادن علیه مردم نیست. گزارشی از وحید پوراستاد. و خبرهای ورزشی رو هم با شما قسمت خواهیم کرد، این بار با مهسا باقری. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن یک موشک کروز با برد 1650 کیلومتر توسط این سازمان خبر داده و همزمان شده اعلام این خبر با خبر دیگری که نشان و حکایت از این داره که آمریکا و بریتانیا در اولین سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌هایی رو علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت پهپادی جمهوری اسلامی از روسیه اعمال کردند. گزارش این موضوع رو از مهدی بیگی بشنویم.
جمعه 5 اسفند، سال روز تولد امام سوم شیعیان و روز پاسدار در تقویم جمهوری اسلامی و اعلام دستاوردهای نظامی حکومت توسط فرماندهان سپاه پاسداران. این آنچه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای این سازمان به عنوان ایدی برای مردم آورده.
امشب میخوایم ایدی بدیم به ملت ایران. ما موشک دوربردمون، موشک کروز
دوربرد،
برد 1650 کیلومترمون در واقع وارد سبد موشکی جمهوری اسلامی.
بله
این. ببینید این موشکی است که در خارج از جو قادر مانور انجام بده، قادر جابجایی انجام بده در جهات مختلف. یعنی موتوری داره که تازه تو 300 400 500 کیلومتری هدف روشن میشه.
فرمانده سامانه‌ای که موشک‌هایش هواپیمای مسافری اوکراین را در دیماه 98 هدف قرار داد و 176 نفر را کشت، حالا این گونه در مورد پیشرفت موشکی جمهوری اسلامی اغراق می‌کند.
من احتیاط کردم، اصولا سعی می‌کنم با احتیاط حرف بزنم، قلوبم نمی‌کنم. من با احتیاط بودم تا ده ها سال دیگه اینا نمیتونن ضد اینو درست کنن، ولی به نظر میرسه اصلا نمیتونن. یعنی این سیستم، این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانهای سپر موشکیه.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی 75% سبک‌تر شدند و سرعت ساختشان هم بسیار بیشتر شده. پیش از او علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که به زودی این سازمان از ناو هواپیمابر شهید باقری با باند 180 متری رونمایی خواهد کرد. ناوی که به گفته او قدرت حمل 30 فروند شناور موشک انداز را دارد. از طرف دیگر تلویزیون دولتی اعلام کرد وزارت دفاع و فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی سوریه توافقهایی را امضا کردند که بخشی از آن شامل فروش تجهیزات پدافندی و استقرار سامانه 15 خرداد در سوریه است. همزمان نگرانی‌های بین‌المللی از گسترش برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در سالگرد آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت پهپادیش از روسیه اعمال کردند. وزارت بازرگانی آمریکا برای جلوگیری از استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی دستوری صادر کرده که محدودیت‌های صادراتی جدیدی را بر ایران اعمال می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا هم در اولین سالگرد آغاز جنگ اوکراین ضمن تحریم 92 شخص و نهاد تحریم‌های جدیدی را علیه بخش نظامی جمهوری اسلامی وضع کرده. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین 5 نفر از مدیران صنعت هوانوردی نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرده است. حمایت‌های پهپادی ایران از روسیه در جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی بارها نسبت به همکاری نظامی تهران و مسکو و حمایت نظامی متقابل روسیه از جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، روز جمعه گفت روسیه ممکن است در ازای حمایت ایران از جنگ اوکراین جت‌های جنگنده در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای کربی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی به دنبال خرید هلیکوپتر و رادار از روسیه است.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدیم که اشاره‌ای داشت به صحبت‌های تازه امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. اما آقای حاجی‌زاده تنها به این موضوع اشاره نکرد، بلکه در بخشی از صحبت‌های خودش بار دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین کابینه آقای ترامپ و همچنین جنرال مکنزی فرمانده پیشین سنتکام نیروهای مرکزی آمریکا رو تهدید کرد که به خاطر مسئولیتشون در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید کشته بشن. آقای امیرعلی حاجی زاده به اروپا هم هشدار داد که احترام خودش رو نگه داره و میدونیم که در میشه گفت هفته های گذشته شاهد این بودیم که به هر حال در قطعنامه‌ای غیر الزام آور با رأی موافق اکثریت اعضا پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار اون شد که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تروریستی اعلام کنه، اما این مسئله به هر حال از سمت جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این صورت مورد اشاره قرار گرفت که نیازمند الزامات حقوقی هست و حتی خانم بایربوک وزیر خارجه آلمان هم اشاره کرد که مبنای حقوقی اون هنوز آماده نیست. اما بپردازیم به صحبت‌های تازه امیرعلی حاجی‌زاده و همراه بشیم با علی کشتگر مدیر دو ماهنامه میهن در پاریس و فعال سیاسی. آقای کشتگر، این دست صحبت‌ها شاید اولین بار نباشه که مطرح میشه، اما در شرایطی که به هر حال یک اجماع جهانی در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان هست، هرچند که مبنای حقوقیش اونطور که وزیر خارجه آلمان هم گفته همچنان باید فراهم بشه تا به یک اجماعی برسه که الزام آور بشه، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان میتونیم بگیم در ادبیات خودش داخل پرانتز شاخ و شانه میکشه. چگونه است؟
سلام بر شنوندگان شما و سلام بر خودتون. ببینید، اول بایستی به این نکته اشاره کنیم که تحلیل حرکات و رفتار سران جمهوری اسلامی با دستگاه های متعارف تحلیلی معمولا غلط از کار در میاد. برای که اصلا ما با یک پدیده متعارف، با یک دولت متعارف که روبرو نیستیم، با یک دولت تروریستی روبرو هستیم که البته گروه های مختلفش هم هر کدوم میتونن گاهی در جهت همین استراتژی جهادی و صدور انقلاب ساز خودشونو بزنن.
البته آقای کشکر، این دولتی که حالا شما ازش به عنوان تروریستی نام میبرید در سازوکار سازمان ملل متحد حضور داره و پذیرفته شده است و همچنان به هر حال کرسی هایی رو داره.
بله، ولی من میخوام بگم که چرا اینا اینو میگن. خب شما الان پرسش شما اینه که چرا آقای حاجی زاده و برخی از دیگران سران سپاه دنیا رو تهدید به اقدامات تروریستی میکنن و اسم میارن که ما میخوایم اینا رو بکشیم. علت مسئله رو من در این میبینم که در درون خود بدنه اصلی جمهوری اسلامی، یعنی همون به حساب بخشی که یک دست کرده بود خامنه‌ای به عنوان اصولگرایان، یک شکاف عظیمی به وجود اومده که این شکاف عظیم هم از طرفی به خاطر مبارزات ادامه‌دار مردم علیه رژیم هست، همین جنبش زن زندگی آزادی، و هم به خاطر مجموعه فشارهای جهانی و استیصال خود جمهوری اسلامی. شکاف عمیقم اینه که بخش مهمی از این اصولگرایان خطشون رو به نوعی از خامنه ای جدا کردن، میگن اگه میخوایم جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم بایستی با غرب مصالحه کنیم. توجه کنیم که مقصودم اصلاح طلبا نیستا. شما ببینین کسانی از اصولگرایان مثل ناطق نوری اصلا سکوت کردن به اعتراض، بخشی از اینا مثل باهنر.
البته باید بدونیم که خط اینها هم آقای کشکر به نوعی جدا بوده دیگه، مثلا اصولگرایانی که سنتی تر فکر میکردن یا اونهایی که به هر حال تندتر بودن.
خب الان ما میخوایم بگیم، میخوایم مشخص کنیم که چرا اینا اینو میگن، چرا این افراد دنیا را به ترور تهدید میکنن. باز برای اینکه در درون خودشون یک گروهی پیدا شدن میگن که حکومت جمهوری اسلامی متلاشی میشه، جز اینکه ما رابطمون رو با آمریکا و با غرب متعارف کنیم، بتونیم نفت بفروشیم، گاز بفروشیم، اگه بشه برجام رو احیا کنیم و کاری بکنیم که اقتصاد کشور به نوعی احیا کنیم تا جمهوری اسلامی حفظ بشه، وگرنه جمهوری اسلامی متلاشی میشه.
یعنی پس طرف مقابل، یعنی آقای حاجی زاده و دوستانشون هم فکر میکنن که اگر که شاخ و شانه بکشن جمهوری اسلامی رو به نوعی میتونن حفظش کنن، اینطور نیست؟
همینو میخوام بگم دیگه. و بعد طبیعتا از اونورم خامنه ای اصلا اینجوری فکر نمیکنه. خامنه ای فکر میکنه کره شمالی شدن جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه. و به همین دلیل شما توجه کنین که بعد از این مضحکه خبرگان و اینکه رفتن سراغش، باز شروع کرد که از سال 69 یه عده‌ای میگفتن که ما اگه رابطمون با غرب عادی نکنیم چنین و چنان میشود و جمهوری اسلامی در خطره و همچو چیزی نیست. خود اینها افرادی هستند که مسئله دارن، جمهوری اسلامی محکم سر جاش وایساده. بنابراین خط جمهوری، خط خامنه‌ای، خط قاطع نزدیکی به روسیه، دفاع از روسیه در برابر اوکراین در جنگ جنایتکارانه که روسیه را انداخته و همون نگاه به شرقه و داره از طریق سگهای زنجیری خودش، یعنی این سران سپاه، به این طرفداران مصالحه با غرب برای به حرکت در آمدن اقتصاد هشدار میده و میگه که از این حرفا نیست. یعنی بحث یه بحث درونی است، وگرنه اینا که مسئله با دنیای خارج سر مسئله تروریسم ندارن، برای که میدونن، تمام جهان میدونه که این سپاه تروریستیه و پرونده های تروریستی سپاه در تمام جهان، در تمام 5 قاره جهان دست پلیس و نیروهای قضایی اینا هست. بحث درونیه و سران سپاه دارن به کسانی که میگن میشود با غرب سازش کرد تو این شرایط برای نجات جمهوری اسلامی، میگن اونا رو ناامید کنیم که دیگه از این حرفا نزنن و از طرفی جبهه خودشون رو امیدوار کنن و مطمئن کنن که راه همونیه که رهبر میده.
سپاسگزارم از شما علی کشتگر، مدیر 2 ماهنامه میهن در پاریس که با ما همراه بودن. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو سریع بشنویم.
آقای رئیسی، شما وعده دادید که ما امیدوارم تبرم پای میارم، سازمان میسازم. الان جلوی شده 50,000 تومان، مثلا مرد 50,000 تومانه. آمریکا پرچم آتش نمیزنه، آمریکا مرور ایران نمیگه، اونو با قلمش کار میکنه، زبونش کار میکنه، مغزش کار میکنه. شما اصلا میدونید چیکار بگید؟ مردم رو بدبخت کردین. این چی نده باشن بازی میکنه آقا، همه چی رو از شما میگیره آمریکا.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردن معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده‌تری قرار بگیره، احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا، دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
بله شنیدید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. گروه ویژه اقدام مالی FATF عضویت روسیه رو تعلیق کرد و ایران و کره شمالی رو هم در فهرست سیاه خودش نگه داشت. در این باره گفتگویی رو داشتم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. این همه تعلل در ارتباط با FATF و به ویژه گیر افتادن این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اینکه شورای نگهبان پیوستن به اون رو یک خطای استراتژیک دونست به چه معناست؟
این باقی ماندن در لیست سیاه FATF به معنای اینه که ابتداعاً و به اثر فوریش سیگنال و پیام میده به جهان که این اقتصاد قفله، نمیشه ارزش بیرون بیاد، نه بیرون یا هیچ گونه معامله بانکی انجام نمیشه و بیاد بیاریم اینجا. هرچند رژیم مدعی است که به هر حال صادرات نفتی دارد و نفتش رو میفروشه به برخی از شرکت‌های چینی یا شرکت‌هایی در آسیای جنوب شرقی که اونجا به اصطلاح کشتی به کشتی میشه یا معاملات غیر رسمی، طبیعی است که در نبود ایران در لیست سفید FATF این به معنی ریزش ارزش به اصطلاح دلار خواهد بود. به چه معنا؟ این است که معاملات قاچاق دارای هزینه‌های بسیاری است که تحمیل میشه به اقتصاد ایران. به چه دلیل؟ به این دلیل که به هر حال حاکمیت بر اساس ادعاهای انگارهای مدعی است که اینکه فرزند اقتصاد شفاف بشه یا اینکه لیست FATF بپذیره ایران رو در لیست سفید خودش، این معناش تسلط غرب هست بر اقتصاد ایران و زیر بارش نمیرن. خب البته این ادعای اونهاست، منتها ما میدونیم که عملیات مالی خلاف و البته پولشویی انجام میشه و حاکمیت قرار نیست که بذاره که این عملیات آشکار و مشهود.
آقای علوی اجازه میدید این رو این گونه بپرسم که با توجه به اینکه نپیوستن به FATF ایران رو در حوزه کشورهای پرخطر برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار میده و عنوان میشه که در این زمینه ایران کمبودهای استراتژیک قابل توجهی رو خواهد داشت، از اون طرف شورای نگهبان رو داریم که میگه اگر بپیوندیم خطای استراتژیکه. این کمبودهای استراتژیک به چه معناست؟ نپیوستن به FATF از سمت این به حال نهاد بین المللی و از طرف دیگه خطای استراتژیکی که شورای نگهبان و مقام‌های نظام جمهوری اسلامی ازش صحبت می‌کنن در چه چیزی خودش رو نشون میده؟
خب اون خطر استراتژیک برای بانک، نظام بانکی بین المللی اینه که پولشویی، حالا پول قاچاق، پول فرزند، چیزی که ترافیکینگ خوانده میشه، عملیات خلاف و البته خود اقتصاد ایران که بخش عمدهش سیاهه و معلوم نیست این پولها از کجا میاد، به کجا میره، چطور استفاده میشه، حاکمیت تلاش میکنه این پول سیاه رو که به هر حال استفاده میشه در چارچوب تروریستی، در چارچوب خلاف مقررات بین المللی وارد نظام بانکی بکنه و از نظام بانکی بین المللی خطر اینجاست استفاده بکنه بدون اینکه پاسخگو باشه. به چه معنا؟ به این که این سوء استفاده از نظام بانکی که سرمایه گذاری انبوهی بر اون شده و همه کشورها در اون شفاف هستن کم یا بیش، خب یک حاکمیتی که یاغیست و حاضر نیست حساب بس بده، پاسخگو نیست نه در مقابل ملت خودش نه در مقابل بر حال جامعه جهانی، میخواد از این ابزار استفاده بکنه. این خطر اونها. اما خطری که بر حال شورای نگهبان ازش صحبت میکنه این است که اونها به هر حال کمک‌های مالی دارن به تروریسم در خارج لبنان، حوثی‌ها در یمن یا کشورهای دیگه و به هر حال اونجا هم داد و ستد دارن، به این معنا هم پول میفرستن هم پول از اونجا میاد. طبیعی است که با اینکه مسدود شدن یا پاسخگو شدن شفافیت این معاملات مسدود میشه و حاکمیت نمیتونه سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو، سیاست‌های تروریستی خودش رو، بخصوص اخیراً در به اصطلاح معامله با تبهکاران بین‌المللی که پول به اونها بده که اونها اون افراد معین رو ترور بکنن، نمیتونه این عملیات رو نشون به اصطلاح انجام بده. خب طبیعی است که حاکمیتی که یه بخش از سیاست خارجیش مبتنی بر تروریسم است و مبتنی است بر به هر حال ایجاد گروه‌های نیابتی، ایجاد فرزند مؤسسات زبی در خارج از کشور یا فرزند کارهایی که زیر پوشش اون انجام میشه، این رو یه خطر احساس میکنه. چرا؟ برای اینکه خب یکی از اهداف این نظام این است که به هر حال این گروه‌های وابسته به خودش رو تغذیه مالی بکنه و این مسدود شدن این امکان نوعی خطر احساس میشه.
آقای علوی یک نکته ای رو هم میخوام خیلی کوتاه بهش بپردازیم. میدونیم که روسیه تعلیق شد عضویتش در این نهاد بین‌المللی و از طرفی ایران خب تکیه کرده بود که بتونه مراودات مالی با روسیه داشته باشه و این مراودات مالی رو با چین هم داشته باشه، اما در این شرایط که ایران به هر حال در فهرست سیاه باقی مونده، آیا چشماندازی رو میشه دید در ارتباط با این مراودات مالی که ایران رو بی‌نیاز کنه از اینکه بخواد به FATF بپیونده یا به هر حال با تراکنش‌های مالی بین المللی در تماس باشه؟
خب بیاریم بیشتر معاملاتی که در عرصه بین‌المللی میشه از مسیر بانک‌ها باید شفاف باشه، پاسخگو باشه و در نتیجه این امکان در صورتی که رژیم ایران در لیست سیاه باشه بسیار محدود شده و میشه، کما اینکه تجربه هم همین رو نشون میده. اقداماتی که از سوی روسیه، چین و فرهان فرزند رژیم ایران انجام شده برای دور زدن این نظام بانک بین‌المللی مؤثر نبوده و الا رژیم قادر بود بسیاری از به اصطلاح عملیات مالی خودش رو به شکل مؤثر انجام بده. بیاریم که خود مقامات رژیم میگن در نبود این سیستم باعث میشه که صادرات واردات کالا حدود 30-35% گرانتر میشه. این همون مسئله است که من خدمت شما عرض کردم، یعنی در فقدان دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و دور زدن اون، خب کالاها گرانتر میشه و بار این گران شدن کالا رو به شکل تورم وارداتی کی میپردازه؟ مردم ایران. این است ماجرا.
ایران و کره شمالی در فهرست سیاه FATF باقی ماندند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد خواستم که همچنان با ما باقی بمونه، چرا که می‌خوایم به دلاری بپردازیم که 56,000 تومان شد در روزی که مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی درباره کنترل قیمت ارز داشت. در ابتدا از روشنک آسترکی خواستم، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تا به پرسشم پاسخ بده. خانم آسترکی، ابتدا از شما آغاز کنیم. صحبت ها رو شنیدیم از هم سمت آقای مخبر، هم آقای خاندوزی. همچنان دولت 13 مانند حالا دولت های پیشین به دنبال مقصری میگرده در بازار و اعتقاد داره که اونها هستند که به گفته آقای خاندوزی اخلال ایجاد میکنن در این بازار. و حتی الان امروز گزارشی رو رادیو تهران از صدای جمهوری اسلامی منتشر کرد که نشون میداد که حتی صرافان الان بلا تکلیفن در این بازار.
بله، همینطور هست. اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات دولت 13 در نظر نمیگیرن و به نظر من به صورت آمدانه از این زاویه نگاه نمی کنن، سقوط ارزش ریال هست. و سقوط ارزش ریال که یکی از آثارش رو در افزایش قیمت ارز، نه تنها دلار، تمام ارزهای رایج در بازار ارز ایران داریم میبینیم، علتهای ساختاری داره در اقتصاد ایران و عوامل سیاسی و ایدولوژیک جمهوری اسلامی هم این علتهای اقتصادی رو تحریک میکنه. این یه نکته هست. نکته دوم این هست که به نظر میرسه فرافکنی همچنان ادامه داره. این اصلا نکته خوبی نیست. سالهاست نه تنها در دولت ابراهیم رئیسی، بلکه در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی هم مدام اختلال‌هایی که در بازارهای مختلف به ویژه بازارهای مهم اقتصاد ایران صورت می‌گرفت و به وجود می‌آمد رو به جای اینکه علت‌ها رو مطرح کنن صادقانه با مردم و برنامه ریزی کارآمد و عملی داشته باشن براش، به فرافکنی دست می‌زدن. این اخلال، اصلا عبارت اخلالگر، عبارت سوداگر چیزی هست که دستاویزی شده برای مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی که مدام به فرافکنی دست بزنن. در این مورد و این روزها هم ما با همین موضوع روبرو هستیم. به هر حال هفته گذشته هم یادمان هست که همین آقای احسان خاندوزی در یک نشست خبری وقتی ازش در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار اتومبیل و ارز و همینطور مواد غذایی پرسیدن، گفت آمادگی پاسخگویی ندارم. یعنی یک وزیر در بحرانی ترین روزهای کاریش آمادگی پاسخگویی و توضیح در مورد بزرگترین بحران‌های اقتصادی کشور رو نداره. همه اینها رو توضیح دادم که بگم طرحایی هم که گذاشته میشه، از جمله همین مرکز مبادله ارز و طلایی که راه افتاده، اینها اگر در ساختار سالم و عادی اقتصادی در یک کشوری پاسخگو باشه یا نسخه کارآمدی باشه، به نظر من در ساختار مافیایی اقتصاد ایران پاسخگو نیست. همین الان بحث خروج ارز از کشور مطرح هست. این واقعیت هست، وجود داره، اما این خروج ارز از طرف مردم صورت نمیگیره. اون خروج ارزی که بحران آفریده در بازار ارز ایران توسط مافیاهای اقتصادی وابسته به همین حکومت و بدنه حکومت داره اتفاق میفته.
ممنون آقای علوی. میخوام از این موضوع هم بی بهره نمونیم که الان چند روزیه که صرافی ملی که معمولا نرخ ارز رو اعلام میکرده هیچ نرخی رو اعلام نکرده و اصولا هم حتی با وجود اینکه مرکز مبادله ارز و طلا راه اندازی شده که دولت خب داره میگه که اثرات مثبتش رو باید به زودی در جامعه ببینیم، مشخصا صرافان هم عنوان میکنند که نرخ مشخصی در دستشون نیست. آیا واقعا باید بپذیریم که دولت میتونه قیمت گذاری کنه ارز رو، یا آنچه که در بازار داره اتفاق میفته نتیجه فعل و انفعالاتیه که وجود داره و قیمت رو این فعل و انفعالات تعیین خواهد کرد و بانک مرکزی هم حتی اگر اختیارات زیادی هم که آقای فرزین میخواد بهش بدن نمیتونه کاری رو از پیش ببره؟
خب همین مسئله آخری رو که شما مطرح کردید اگر مد نظر قرار بدیم، یعنی اینکه بازار چگونه قیمت ها رو تشکیل میده، چون ما بحث تشکیل قیمت ها رو داریم. میدونیم قیمت یه امر اعتباری است، قراردادی است میان خریدار و فروشنده، امری سوبژکتیو و ذهنی است. و این به اصطلاح مشتقات مالی مثل پول، مثل سهام یا هر چیزی از این قبیل تأثیر میپذیره از تصورات خریداران، فروشندگان، توزیع کنندگان و البته این به نوبه خودش تأثیر میپذیره به نگاهی که به آینده دارم، چیزی که ما انتظارات آتی بهش میگیم. اگر چنین باشد خب طبیعی است در چارچوب این حاکمیت چشم‌انداز روشنی نیست، بنابراین نه تولید کننده، نه توزیع کننده، نه وارد کننده، هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته. به این دلیل که حاکمیت ممکنه صبح ما بلند بشیم ببینیم این قیمت ها رو تعیین کرده یا اینکه قیمت ها رو تغییر داده. در این آشفتگی و نبود چشمانداز آینده به دلایل عدیده اقتصادی، سیاسی و البته استراتژیک، همین مسئله لیست سیاه FATF رو نگاه کنید که الان یه شوکی داده به بازار، یا اینکه جلسه‌ای که الان انجام شده باعث شده که قیمت ارز بره بالا. اگر میتونست مؤثر باشه طبیعتاً میبایست ارز کاهش پیدا میکرد. بنابراین نبود چشمانداز نسبت به آینده، همچنین دخالت دولت در این ماجرا باعث شده که به هر حال تکلیف خودشون رو نمیدونن، نه توزیع کنندگان ارز نه مصرف کنندگان اون. در نتیجه این موجب میشه که اشتیاق بیشتری نشون بدن که ارز بیشتری رو تهیه بکنن.
روشن کاسترکی خبرنگار اقتصادی و احمد علوی استاد اقتصاد از گرانی دلار میگفتند. دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با آیت الله خامنه ای منتقدانی هم داشته که کار این مجلس رو به پرسش گرفتند. وحید پور استاد:
به نظر میرسه که مجلس خبرگان داره از خودش مراقبت میکنه، نه از رهبری و نه از مردم در برابر تجاوز رهبری به حقوقشون و منافعشون. چرا؟ چون میگه که ما داریم عذاب میکشیم، ما داریم از بی‌حجابی عذاب میکشیم. یک فرقه ای، یک قبیله ای جایی نشسته و داره از آداب و عقاید و روان و اعصاب خودش مراقبت میکنه، میگه اینا رو از جلوی چشم ما دور بکنید. این چیزیست که الان به چشم ناظران و منتقدان آمده و دارن به خبرگان میگن که شما وظیفتون بیانیه دادن علیه مردم نیست، شما وظیفتون حفاظت و حراست از مردم در برابر تجاوز رهبری به حق مردم هست. البته درسته که خبرگان داره از خودش محافظت میکنه، داره از رهبری پشتیبانی میکنه که منافع همین اعضای مجلس خبرگان رو تأمین میکنه، اما منتقدان هم دارن با خودشون صحبت میکنن. یعنی نقد جریانهایی مثل همین اعضای مجمع مدرسین و محققی حوزه علمی قم نقدهای موجهی است اما بیهوده است. یعنی اون گوشهای مخاطب دیگه بسته شده، چشمها بسته شده، راه نقد و گفتگوی انتقادی کاملا مسدود شده. به نظر میرسه این منتقدان هم بیشتر برای دل خودشون، برای ثبت در تاریخ و احساس انجام یک وظیفه شخصی این نقدها رو مطرح میکنند.
آقای اکبرین، یکی از مسئولیت‌های مجلس خبرگان مسئله نظارت بر رهبری است. در طول این چند دهه چرا این نهاد این وظیفه را انجام نداده و عموماً این رهبر جمهوری اسلامی بوده که گویا بر این نهاد نظارتی نظارت می‌کرده؟
این سوال و این توقع در وقتی درسته که خود خبرگان هم بپذیره که مسئولیتش اینه. درسته که قانون اساسی این وظیفه رو بر عهده اونها گذاشته، اما خودشون نپذیرفتن. فراموش نکنیم که رئیس اسبق مجلس خبرگان آقای مهدوی کنی که بعد از کنار گذاشتن آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید، در اون صحبت معروفش گفت وظیفه ما اطاعت از رهبریه، نه نظارت بر رهبری. ما اومدیم حراست کنیم که منویات رهبر جمهوری اسلامی درست انجام میشه یا نه. یعنی اونها نه تنها این وظیفه قانونی رو قبول ندارن، بلکه با تحریف قانون و با تئوریزه کردن اطاعتشون و بردگیشون و بندگیشون نسبت به رهبر جمهوری اسلامی اصلا وظیفه خودشون رو تغییر دادن. به عبارت دیگه یک مجموعه ای از اشراف عقیدتی و اقتصادی هستند که کارشون رو همین تعریف کردند، منافع خودشون رو میبرند، منافع دیگرانی رو هم تأمین میکنند، سال یک بار هم میرن دستبوسی و در میانشان اگر کسی صدایی به نقد بلند بکنه، مثل گذشته آقای دستغیب نماینده شیراز در مجلس خبرگان که نقدی مطرح کرده بود یا دیگرانی مانند او، اینها راهشون مسدود شد یا اخراج شدن یا صلاحیتشون در برای دوره بعد دیگه تایید نشد.
آقای اکبرین، برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند در دیدار اخیر خبرگان رهبری در اون بالای سر رهبر جمهوری اسلامی یک حدیثی نوشته شده بود تحت عنوان فقیهان امانتداران پیامبرانند. بعد گفته شد که این حدیث به صورت تخطی شده و ناقص منعکس شده. نظر شما چیه نسبت به این موضوع؟
برای پاسخ به این پرسش من مرور کنم یک تجربه شخصی رو. ببینید، در بازجویی‌های منجر به زندان در سال 1380 یک جلسه از بازجویی به این اختصاص داشت که چرا در نوشته‌های من در روزنامه‌ها به نهج البلاغه استناد میشه، و این رو اسمش رو گذاشته بودن فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی. معنای این سخن اینه که از جایی به بعد جمهوری اسلامی چنان بر شعارها نخستین خودش شورید که دیگه حالا اون چیزهایی که سند افتخارش بود روزگاری مثل نهج البلاغه، اینها حالا شده استناد بهشون، شده فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی. اگر شما به نهج البلاغه استناد بکنید یعنی داری متلک میندازید به رهبر جمهوری اسلامی، اگر به فلان حدیث استناد بکنید یعنی دارید میگید جمهوری اسلامی مصداق این حدیثه. برای همین باید ببرند، باید تقطیع بکنند، وگرنه بسیاری از احادیث و متون دینی حالا دیگه علیه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی است، نه به سود او. این حدیث هم که قطعش کردن، نصفش رو نوشتن، بقیهش همینه که بله، شما امانتداران پیامبرید تا وقتی که برده و بنده سلطان نباشید. خب طبیعی است که اون مجلس خبرگان و اون دستبوسی مصداق بارز کامل اون حدیث بود و نمیشد کاملش رو بر فراز رهبر جمهوری اسلامی نصب کرد.
با پوزش از شنوندگان و وحید پوراستاد که گفتگویی رو با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس انجام داده بود که شنیدید، و اما شامگاهی ورزش کنیم در کنار مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران تا روز سه‌شنبه هفته جاری نهایی میشه. امیر مهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال، از حسین فرکی، امیر قلعه‌نویی، فرهاد مجیدی، جواد نکونام و مهدی تارتار به عنوان 5 گزینه اصلی نام برده که از اونها برای هدایت تیم ملی برنامه خواسته شده. اما تا این لحظه 2 کاندید از بین 5 گزینه انصراف خودشون رو اعلام کردن. امیر قلعه‌نویی، سرمربی فعلی گلگوهر سیرجان، با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش به طور رسمی از حضور در بین گزینه‌ها انصراف داد. همچنین مهدی تارتار، مربی ذوب‌آهن، هم از بین کاندیدها انصراف داد و اعلام کرد دوست دارم قلعه‌نویی مربی تیم ملی بشه. به گفته رئیس مرکز روابط عمومی فدراسیون فوتبال، احتمال اضافه شدن ساکت الهامی و حمید مطهری به لیست کاندیدای مربیگری تیم ملی وجود داره، که البته ساکت الهامی سرمربی تیم هوادار هم انصراف خودش رو اعلام کرد. همچنین گفته شده فیلیکس سانچز مربی پیشین قطر، جوزه مورایس مربی سپاهان و پاکو خمز مربی تراکتور هم در لیست مربیان خارجی تیم ملی قرار دارن. اما مطرح شدن لیست گزینه‌های مربیگری تیم ملی واکنش‌های متعددی رو در بر داشته. ابراهیم قاسمپور، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال، درباره لیست اعلام شده گفته اعلام نام برخی کاندیداها فاجعه بار و خنده داره. علی اصغر مدیرروستا، بازیکن سابق تیم ملی، هم با اشاره به لیست گزینه‌ها گفته فدراسیون نیمکت تیم ملی رو به مزایده گذاشته.
ما به شخصیت مربی ها منظوری نداریم، ولی به نظر من الان فدراسیون یک کار بسیار ناپسندی رو داره انجام میده، یعنی به نوعی داره نیمکت تیم ملی رو به مزایده میذاره. یعنی هر مربی رو که به نظر من یا کمتر میخواد پول بگیره یا شرایط اونا رو قبول کنه، من فکر میکنم به این کار صحیح نیست.
بریم به فوتبال اروپا. لیگ برتر فوتبال انگلستان امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری میشه. در مهمترین دیدارها آرسنال صدرنشین مهمان لستر سیتیه، لیورپول بعد از شکست سنگین 5-2 لیگ قهرمانان مقابل رئال به مصاف کریستال پلس میره، منچستر سیتی هم با بورنموث روبرو میشه. اما تا در لیگ برتر هستیم، این رو هم اضافه کنم که گراهام پاتر سرمربی چلسی اعلام کرد پس از دریافت ایمیل‌های ناشناس تهدید برای او و خانوادهش دچار ناراحتی‌های روانی شده. پس از انتخاب گراهام پاتر در سپتامبر گذشته، آبی‌های لندن نتیجه خوبی در این فصل نگرفتند و در 14 بازی گذشته در همه رقابت‌ها تنها 2 برد داشتند. باشگاه چلسی گفته است پاتر و خانوادهش حمایت کامل می‌کنه. خبری هم برای علاقه‌مندان به فرمول 1. دور تمرینی پیش فصل مسابقات فرمول 1 امروز در بحرین به پایان میرسه. در این 3 روز مسابقات پیش فصل رانندگان اتومبیل‌های جدید رو امتحان کردند. در روز اول ماکس ورشتاپن اول شد. در روز دوم جورج راسل راننده مرسدس با مشکل فنی روبرو شد و لوئیس همیلتون در همین مورد معتقد مرسدس امسال تا حد زیادی از مشکلات فنی اتومبیل‌های مرسدس رو حل کرده اما همچنان در شرایط ایده‌آل قرار نداره. مسابقات فرمولی که امسال از 3 تا 5 ماه مارس در بحرین آغاز میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه.
خب با این سرعتی که خبرهای ورزشی به پایان رسید، من هم باید بگم که به پایان مجله شامگاهی شنبه میرسیم. امیدوارم که در ادامه شب خوبی رو اگر در ایران هستید پیش رو داشته باشید. شبتون خوش.